بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على رسوله وآله الطاهرين، واللعن على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. رسيدين بإن جملة از دعاء أبو حمزة الصومالي، أدعوك يا ربي راغبا راهبا راجيا خائفا. ادعوک، یعنی تو را میخوانم. ادعوک یا رب راغبا راهبا. راغب معناش معلومه، یعنی کسی که اراده میکند و رغبت دارد. در مقابل راهب یعنی کسی که میترسه، بیل خوف رجا، راجیان خائفا. جمله بعدی هم اینه دیگه، راجیان خائفا، هم راضی هستم، امیدوارم که خدا قبول بکند، بپذیرد، حوائجی که میخواهم بدهد. از جهت اینکه او کریم است و بزرگ است و اینها، و میترسم از جهت اعمال خودم و گناهان خودم که موجب رد بشه. خب طبیعتاً در کارهای اجتماعی خودمانم، زندگی خودمون همین جوره دیگه. انسان گاهی حاجتی داره، میره پیش کسی و با او خوب رفتاری نکرده، مثلا به حرف او نرفته، انسان به حرف پدرش نرفته، مثلا هم چیزی میخواهد، محتاج است، از این نظر که پدر است، مهربانه، خب این راغب است، چیزی میخواهد است. و از جهت این که این پسر نافرمانی بوده، عرضی به خدمت شما، به حرف پدر نمی رفته، اسیان کرده، این از این نظر می ترسد که پدر او را ردش کنه. اصولا از نظر تربیتی این حالت در زیر دستا سازنده است، یعنی باید انسان به قدری نرم نباشد که زیر دستها عرض به خدمت شما هیچ از او حساب نکنند و به حرفاش اعتراض. نبایدم خیلی خشم باشه که از او فرار کنند. هم از یک نظری محبتی، لطفی، عنایتی در اون شخص احساس بکنند، و از یک نظرم که بترسن که مخالفت کردم مثلا یه کیفری داشته باشه. در بچه هم همین جوره، نوعاً پدرها و بچه ها باید همینجورا باشه. اگر پدر خیلی خشم باشه، بچه دیگه خونه نمیاد، پا به فرار میذاره میره، ممکنه بره با بدها مثلا گرفتار بشه، به قول ما ایرانی هم هروینی بشه، مثلا با بدها بنشینه. اگر خیلی نرم باشه، پسر بی‌اعتنا میشه که بابا هیچ کارم نداره، اونم همینجوری به فساد میکشه. باید هم لطفی داشته باشه، محبتی داشته باشه که بچه از خانه فرار نکنه، و هم ترسی داشته باشه که پدر برنجد. این دو تا حالت را باید در تربیت ما در نظر داشته باشه. میگه که عرض میکنه خدایا ادعو کر یا رب راغبم راهبا، هم راغبم هم راهبم. راهب یعنی کسی که میترسه، و راهب کسی که میل دارد و رغبت داره. هم راهبم و هم راهبم. راجیان خائفا، هم امیدوار هستم و هم ترسناک هستم. اما جهت چه بیان میکنه؟ اداره ای تو مولای از ذنوبی فزعت تو، وقتی گناهان را میبینم میترسم. و ای زاره ای تو کرمکه تمه تو، وقتی کرم تو را میبینم اون وقت تمه میکنم. سعدی شعری داره، میگه که دوستان را کجا کنی محروم، خطابش به خدا سا، دوستان را کجا کنی محروم، تو که با دشمنان نظر داری، تو که با دشمنها و کفار اینجور رفتار میکنی، ما که یه خورده ایمان داریم دیگه چرا بترسیم. در دعای رجب هست، لابد خوندید، در این ماه رجب یا من ارجوه لکل خیر و آمن سخطه این در کل شد آمن سخطه از سخط او ایمنم. سخط اون شدت غضب را میگن سخط، سخط اون غضب را میگن که پشترش عقاب باشه. خدایا من از سخط تو ایمنم، یعنی از عقاب تو ممکنه غضب بکنی، اما اون حدی که عقاب بکنی از او ایمنم، چون کریم هستی. از طرفی ارجو که برای خاطر اینکه امیدوارم که کرم بکنی حاجت مرا بدی، و از طرفی هم از اون عقاب تو و کیفر تو هم در امنم، میدانم حلیم هستی کریم هستی عقاب نمی کنی. اون وقت دنبالی دعام دارد که خدای تو به اشخاصی که ایمان ندارم میدی. یا من یعطی من سأله و یا من یعطی من لم یسأله و لم یعرفه تحنن منه و رحمه. بالاخره این دعا هم اینو جمع کرده. اذا رأیت مولای ذنوبی فزعت و اذا رأیت کرمک طمعت فإن عفوت فخیر راه. اگر عفو کردی از خطاهای من خیر راهم هستی، یعنی بهتر رحم کننده هستی. و این عذبت فغیر ظالم، اگر عذاب کردی ظالم نیستی، من اقرار میکنم که من مستحقم، و اگر تو من رد کردی یا عقاب کردی نه نمیتونم بگم تو بد کردی، نه خوب کردی، عدالت کردی. فلذا تو دعاها به ما دستور دادن شما بگید که اللهم آمنا بفضلک و لا تعاملا بعدلک. خدایا با فضل خودت با ما رفتار کن، با عدلت با ما رفتار نکن، چون عدل خدا مقتضی عذاب میشه. عدل خدا سخت دیگه. ما همیشه آرزوی حکومت امیرالمومنین را داریم، یا آرزوی حکومت امام زمان علیه السلام را داریم، هی دعا میکنیم که خدا امام زمان بیاد. اما توجه باید داشته باشیم که امام زمان علیه السلام بیاد، ما هم باید اهل باشیم، چون عدالت همیشه مثل تیغ دودمست دیگه. عدالت برای مظلوم خوبه، برای ظالم هم بده. امام زمان علیه السلام که آمد ممکن است یک کاری بکنیم بر علیه ما تمام بشه. در این انقلابی که امام رحمت الله علیه کرد چقدر آدم های خوب بودن برگشتن زنده انقلاب شدن، انقلابی بودن زنده انقلاب شدن، برای که پسرش جز منافقین در اومد، گرفتنش اعدام کردن. خب قهرن دلش رنجید، چرا پسر من رو گرفتن؟ یا مالش حرام بوده، مالش گرفتن از دستش، زمینش رست بود از دستش گرفتن برگشت. عدالت سخته که انسان بگه که بله این آقا به من کتک زد، کار خوبی کرد. یعنی مرد هستید شما، بگیرن انسان رو کتک بزنن بگه که کار خوبی کردی. در تاریخ هست که یه نفری عرض به خدمت شما مجرم شده بود، امیرالمومنین سلام الله علیه پاسدار فرستاد، مأمور فرستاد اینو بیارنش، گرفتن میوردن. یکی از شیوخ قبیله از اون مثلا سپهبدها مثلا در حکومت امیرالمومنین سلام مقام عالی داشت، این دید که یکی از فامیلاش و اهل قبیلهش دارن میبرن، پاشون از دست مامورا گرفت این آزادش کرد. مامورا برگشتن که یا امیرالمومنین فلان کس گرفت نیازش بیاریم. حضرت فرمود بیاری که خودش رو بیاریم، رفتن خودش رو. حضرت عتاب کرد که چرا این کار رو کردیم؟ عرض کرد یا امیرالمومنین در دستگاه شما مثلا این من اضافه میکنم با این مقامی که ما داریم، خدماتی که ما انجام میدیم، فداکاری میکنیم، ما یک پارتی بازی بلد نیستیم، قدرت نداریم یک پارتی بازی بکنیم یه مقصری را. نه، حکم خدا باید اجرا بشه دیگه. ما یه جمله بود گفت چه باید کرد؟ این مرد گفت با تو بودن ذلت است، بی تو بودن کفره. اگر با تو باشیم خب ما عزت این که یه مقصر آزاد کنیم نداریم، بی ذلته خودم الان اوزر اینجا بخونه کتک بزنم مثلا، اما بی تو باشیم کفره. حضرت فرمود واقعا عقیدت همینه از کن بله فرمود برای این عقیدت این جرمت بخشیدت، این که الان خطا کردم بخشیدم، اما دیگه از این کار را مثلا نکن. خب عدالت سخته دیگه، وقتی که در کم انسانیست که پسرش را عزیزش را بگیرن اعدام کنن بگه آقا کفکاری کرد. فلذا ما از خدا میخواهیم که خدا با فضلش با ما رفتار کنه، با عدلش رفتار کند. سخته، ما در مقابل خدا چی داریم؟ چی بگیم؟ مثلا بگیم خدای ابن بده برای چی؟ مثلا عبادت کردیم، میگه خودت مال من هستی، ملک من هستی، عبادت هم که از با سر تا پا نقص عبادت ما چیزی نیست که. بنابراین ما از خدا میخواهیم که خدا با فضلش با ما رفتار کند. فا این عفوت فخیر و راهم، اگر عفو کردی بهترین راهم هستی. و این عذبت فغیر و ظالم، اگر عذابم کردی ظالم نیستی. نمیتونیم بگیم که ظلم کردی در حق کسی، اصلا در خدا ظلم متصور نیست. خدا ظلم کند متصور نیست، برای اینکه ظلم اونجاست که کسی حقی داشته باشدم نده. از خدا کسی حق نداره که مطالبه کنم نده، هر که بره تفضله، ما را انشاءالله بهش ببره تفضله. برای خاطر اینکه عبادت ما چقدر عبادت میکنیم؟ 50 سال. چقدر میخواد بهش ببره ما را؟ الالعبد. اما تازه عبادت ما مگه ارزشش چقدر است؟ در مقابل بهش به ما بدن، اونم عبادت بنده، نماز من مثلا چقدر ارزش داره؟ حالا سالش را استیجار میکنن، یه پول میبرن، نهایی که مردن نماز نخوندن، یک سال نماز مثلا 50 تا هم جای زاد میگه چقدر ازش داره خدا بهش بده. اون وقت یک مرحوم مرحوم آقای بروجردی استاد بزرگوار حوزه میگفت که تازه اینم برای خدا نگرده که برای خودش کرده. مثل یک بچه درس میخونه از شما پول بگیره، بچه مدرسه بره از شما پول میگیره، مدرسه میره، درس برای شما میخونه؟ نه، برای خودش میخونه دیگه. ماها هر کار خوب کردیم بر خودمون کردیم، هر کار بدم کردیم بر خودمون کردیم. برای خدا نه ضرری داره نه منفعتی داره، برای خدا که چیزی متصور نیست که. ما پس خدا هرچی بدهد تفضله. ربنا عاملنا بفضلک ولا تعاملنا بعدلک، خدا با عدلت ما رفتار نکن. حجتی یا الله خیر جرعتی علا مسئلت که من ایتیانی ما تکره جوز بیدارو کرم. پس چرا من آمدم در خانه تو؟ حجتم چیه؟ دلیلم چیه با این وضع آمدم؟ میگه که حجتی یا الله دلیل من خدا، فی جرعتی علا مسئلت که در اینکه جرعت پیدا کردم از تو چیزی میخواهم، من ایتیانی ما تکره، با اینکه چیزی را آوردم که تو خوشت نمیاد، یعنی گناه کردم، با اینکه گناه کردم در این حال آمدم در خانه تو چیز میخواهم، حجتم چیه؟ حجتم جودی که و کرم بکر کرم تو و جودی تو. اگر گفت چرا آمدی با این وضعیت بعد در خانه، من میگم چون که خدا هستی، توی کریم هستی. و عدتی فی شدتی معقلتی حیائی میگر رعفت که و رحمتون، اون چی که عده من است آماده کردم در حالات شدت گرفتاری ها، اون چی که آماده کردم با کمی حیایم خجالت نکشیدم آمدم در خانه تو، خدای رعفت تو که و رحمت تو، رعفت رحمت تو چیزی دیگری. ما هزار گناه میکنیم میریم در خانه خدا، با زمانی که غیبت کرده، دروغ گفته، گناه کرده، خدا را میخوانم. اون وقت با چشمی که پر از گناه هست به درگاه خدا نگاه میکند، دستای که پر از معصیت از به سوی خدا دراز میکند، از خدا چیزی میخواهد. چیچه ارده؟ چیچه ادهش چیه؟ چیچه مهیا کرده برای شدت؟ ماها چیزهای آماده میکنیم دیگه، برای زمستان یه چیزهای آماده میکنیم. شدت سرما را با چه دفع میکنیم؟ با بخاری گازی، بله؟ با هیزم، با چیزایی که سرما را رد کنه. خب تابستان در مقابل گرما چه آماده کردیم؟ کولر آماده کردیم. اما برای شدت روزگار، برای گرفتاری ها چه آماده کردیم؟ معقلت حیایی، در حالی که من حیام کم از خجالت نمی کشم، میام در خانه تو، عده من که آماده کردم رعفتک و رحمتک، رعفت رحمت تو، تو مهربان کریمی. آدم هزار خلاف میکنه به مادر، اینجا باید مادر را مثال بزنم دیگه، به مادر هزار بی‌اعتنایی میکنه، اما تا سرش درد میکنه و میگه آخ مادر، مادر دلش میسوزه، پدر دلش میسوزه. عده ما در مقابل نافرمانی که از مادر کردیم، عده ما چیه در گرفتاری ها؟ مهربانی مادره و مهربانی پدره. البته خدای مهربانی را به او داده دیگه، اینجا میگیم که مهربانی خداست. وقد رجوتو ان لا تخیب بین زینی و زینی منیتی، من امیدوارم در بین این دوتا، یعنی بین این که کم از حیای من و خجالت نمی کشم میام در خانه تو به امید رحمت و رحمت تو، بین این دوتا آرزوی مرا خائب نکنی، منا خلاصه ناامیدم نکنی و حاجت مرا بدی. فصل علی محمد و آل محمد، خدایا به رسول خدا و آل رسول خدا درود بفرست. صلوات معنای دروده، ما میگیم درود باد، یعنی صلوات درود میفرستیم. البته ما به خدا میگیم درود بفرست، خدا یه آفرین به پیغمبرش بگه اون مثل آفرین ما نیست، ما آفرین میگیم چی نمیدیم، فقط کلمه آفرین میگیم، چیزی که غیر از آفرین گفته غیر از زبان نداریم. اما خدا آفرین بگه، این معناش جوائزیست که به پیغمبرش میده. خدا یا به پیغمبر صلوات بفرست، یعنی برکات رحمتت را بر اون نازل بفرما، مقامش را بالا ببر. صلوات هایی که ما میگیم برای رسول خدا دعا میکنیم دیگه، میگیم خدایا بر رسول خدا و آل رسول خدا صلوات بفرست. آل رسول خدا هم تو روایات سنی و شیعه گفتن فرمودن، خود از رسول خدا نشه این آل را بگید، نگید صلواتتون بطرا میشه، بطرا یعنی مقتول آخر میشه، بلکه غیر مقبول میشه. یا آل را باید بگید در نمازم، که ما میگیم دیگه آل را باید بگید در نمازم بگید. فصل علی محمد و آل محمد، خدا یا پس درود بفرست به رسول خدا و آل رسول خدا. و حق رجایی، ظاهرا در روایت آمده که صلوات بگید تا دعا قبول بشه، برای شأن خواستمون دوتا میشه، میگیم که خدایا بر پیغمبر دعا میکنیم، بر پیغمبرت درود بفرست، این حاجت اولمونه. حاجت دومی است که به حق رجایی، امید منو محقق کن. اون وقت آدم کریم حاجت را نصفش نمیکنه. خدا کریم است، ما دو تا حاجت داشته باشیم، یکی به پیغمبر دعا بکنیم، یکی به خودمون. اون وقت بفرماید که این مال پیغمبر را میدم، مال شما را نمیدم، این خلاف کرم خداست. فلذا به ما دستور دادن که بر قبل از هر دعایی صلوات بفرستی تا دعات را قبول بشود. فصل علی محمد و آل محمد، درود بفرست رسول خدا و آل رسول خدا. و حق رجایی، این امید من که میگم امیدوارم مایوسم نکنی و ناامیدم نکنی، اینو محققش بکن، یعنی ناامیدم نکن. پس دو تا حاجت خواستیم، یکی این است که به پیغمبر دعا کردیم، دوم این است که خدای این امید ما را مرحمت بفرما. دو تا حاجت خواستیم و امیدواریم خدا با کرمش این دعای ما را نصفش نکنه، نگه نصفش قبول دارم نصفش قبول نداره. واسمع ندایی، خدای ندای مرا بشنو. ندا میگن که از دور صدا زدن است، ناداهو یعنی از دور صدا زد، کسی که دوره اونو میگن ناداهو، کسی که نزدیک باشه نمیگن ناداهو. ما هم همین صورت دیگه، الان من با شما صحبت میکنم داد بزنم، میگن آقا دور نیست که شما داد میزنی، نزد با نزدیک صحبت کردن داد زدن نمیخواد. اما در خدا چرا ندا تعبیر شده؟ خدا که نزدیکه. اینجا دوری معنوی است، مقام ربوبی با مقام عبودیت فاصله چقدره؟ خیلی زیاده. ما میگیم که ای خدایی که مقام ربوبیتش خیلی بالا 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 هاست، من عبدم که از تو به حسب اعمالم خیلی دور دور هستم. خلاصه اینجا نظر به این که خدا به ما دوره، یعنی خدا به ما نزدیکتر از خودمون هست، اینجا مناجات هست، باید یواش یواش با خود حرف بزنیم. فلذا در دعا هم هست که، در روایت هم هست که خدا را داد نزنید، با کر حرف نمیزنی، که با دور حرف نمیزنی، خدا میشنوه، خدا خاطراتت هم میفهمه، میدونه. اگر زبانن هم نگی خدا میدونه دیگه. اما به ما دستور دادن باید بخواهید، و ندا تعبیر شده که کنه شما با مقام خیلی بلند و بالایی داری صحبت میکنید. ما انسان ها گاهی تواضع رو نمیدونیم، اجتماعا اینجوری ما یارم که تواضع میکنه مردم هم او را مثل خودشون فرض میکنن. مثلا میگه بنده، خیال میکنن اسمش بنده است. مثلا یه آیت الله العظمایی تواضع بکنه تو اجتماع، مردم عوام نمیفهمن، احترام نمیکنن، احترام خیلی نمیکنن. اما آدم ها فهمیده چطور؟ آدم ها فهمیده میدونن که این تواضع میکنه، فروتنی میکنه و آقایی میکنه، تفضل میکنه، اینها باید اون مقام را حفظ بکنه. چون ماها بشر، یعنی بشر نادان توجه به این جد ندارد، فلزا خدا در قرآن به ما دستور می که با پیغمبر مؤدبانه حرف بزن. یادتون هست شاید این الذین یغضون اصواتهم عند رسول الله اینجورند و لا تجهروا له بالقول کجهر بعضكم بعضا، با رسول خدا بلند صحبت نکنید. خدا دید که ما آداب را فراموش میکنیم، پیغمبر که مثل ما رفتار میکنه، یاد با ما میشینه صحبت میکنه، اختلاط میکنه. از به خدمت شما، ما روی جهلمون مقام نبوت را احترام نمیذاریم. خدا فرموده که نه با پیغمبر اینجوری حرف نزنید، مؤدب حرف بزنید. هر کس یواش حرف میزنه چه اینجوری. در تاریخ هست که هارون الرشید مدینه را، از به خدمت شما، یکی از علما هم در رکابش بود که او را در این مشاهد راهنمایی میکرد، و در حرم رسول خدا بلند بلند صحبت کرد هارون یا منصور، الان شک کردم. این آقای عالم گفت که یا امیرالمومنین یواش، اینجا حضور رسول خداست، رسول خدا مرتب زنده نداره که، الان هم که تو حرمش هستی یواش حرف بزن، بلند حرف بزن، خلاف ادب رفتار نکن. شما مشهد مشرف شدید لابد، یا ایمشن الله مشرف میشید، بله مشرف شدید که. خب ایرانی ها وقتی که دم در سهن میرسن، حالا به حرم خیلی مونده یا دم در رواق میرسن، کفش ها را میکنند و با عدد میرند. اما مدینه تا کنار قبر امام صادق علیه السلام با کفش میرفتن، نمیفهمیدن که اینجا قبر امام صادقه. آخو چه فرق کرده؟ فقط اینجا طلا و نقره هست، اینجا طلا و نقره نیستی که، این عوام حالش نیست. احترام اینها را وقتی این تواضع میکند و به وظیفهش فروتنی میکنه، اونم باید به وظیفهش عمل کند. در اسلام فرمودن که بزرگترا را احترام کنید، به بزرگترا فرمودن چی؟ به بچه سلام کنید، به پدر مادر فرزند فرمودن که به ما محبت کنن، به ما گفتن شما هم تواضع کنید. دو تا دستور. به فقرا گفتم فقرتون را اظهار نکنید، به اغنیا گفتم برید برسید. اون فقیر عزت چه حفظ کنه، اظهار فقر نکنه. اما غنی وظیفش چیه؟ غنی وظیفش اینه برید برسد دیگه. اینجا عرض میکنیم خدایا بر پیغمبر و آل پیغمبر صلوات بفرست و حق خرجایی، امید مرا محقق کن و اسمع ندایی، ندای مرا، ندای من از دور صدا زده گشت دادم، ندای مرا بشنو خدایا. خدا میشنود و خدا از شنیدنم تعبیر شنیدنم اینجا مسامحه هست، چون خدا اون ته دل ما را هم میداند. از به خدمت شما، حتی در قرآن فرموده است که یحول بین المرء و قلبه، خدا بین انسان و قلبش هم حائل میشه. یعنی ممکن است که انسان قلب داشته باشه ولی نفهمد، خدا جلوش بگیره. بله، ولی ما دستور داریم خدا را بخوانیم، میگیم واسمع ندای، یا خیر من دعاه دا و افضل من رجاه راج، ای بهترین کسی که کسی او را میخوانه و یا بهترین کسی که کسی از او امیدوار میشود. در مثل این که انسان حاجت میخواهد، اونجا هم هست که از کیا حاجت بخواهید؟ از آدمای نو کیس از چیز خواستن خودش ذلته. امام رضا علیه السلام نشسته بود، کسی آمد حاجتی خواست از امام رضا علیه السلام، حضرت تشریف بردن اندرون، وقتی که برگشتن دستش دراز کرد از لای در، فرمود اون کسی که پول خواسته بود کجاست بیاد بگیره، نیامد. بعد از این که آقا رفت، حضرت آمد بیرون، عرض کردن رب رسول چرا اینجور کردی؟ فرمود که از من خواست یه ذلتی در رخسارش دیدم. خلاصه از میکنم اون ذلت سؤال خواستم دوباره نبینم، یعنی دوباره من نبینه خجالت بکشه. به ما دستور دادن که صدقات را یواشکی بدید، مخفی بدید، طرف نفهمد دوباره خجالت بکشه. هر وقت شما را میبینه خجالت بکشه. احسان کردید به کسی فراموش کنید، این یه وقتی به زبان نیارید ثوابش کم میشه. یا خیر من دعاه دا، ای بهترین کسی که کسی او را میخوانه، و افضل من رجاه را، بهترین کسی که انسان از او امیدوار میشود. اینجا صلوات را هم من یادداشت کردم و اینجا نوشتم که ول احادیث الوارده فی کیفیت الصلاه کثیره بل متواتره، روایات کثیره در کیفیت صلوات بر رسول خدا وارد شده. حتی روایت کعب بن اجره است ظاهرا که بخاری و دیگران نقل کردن، رسول خدا پرسیدن که چجوری صلوات بفرستیم، حضرت هم صلوات مفصلی را اونجا داره، فرمود که قریب به مضمون اللهم صل علی محمد و آل محمد کما صلیت علی ابراهیم و آل ابراهیم، که طولانیه. و از این طرف هم نهی شده است که آل را ترک نکنید. متاسفانه این برادران اهل سنت ما هم مقیدن که آل را نگن، هی میگن صلی الله علیه و سلم، که آل را ترک میکنن. و این خوب روایت اینجور نیست. در قرآن هم هست که ان الله و ملائکته یصلون علی النبی یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه و سلموا تسلیما. در تفسیر هم خوب روایات زیادی دوبر منظور و دیگران نقل کردن که صلوات چه آدابی و آثاری دارد. از آثار مهمی صلوات یکی اون آیه شریف است که ان الله یصلی، قریب حالا من شاید اشتباه بکنم، ان الله یصلی علیکم و ملائکته، خدا بر شما صلوات میفرستد، لیخرجکم من الظلمات الی النور. این صلوات خداست. روایت داریم هر کس یک بار به رسول خدا صلوات بگه، خدا 10 بار بر او صلوات میگه. یعنی صلوات بر رسول خدا یک بار، جزاش این میشه که خدا 10 بار بر این خود این عبد خدا صلوات میگه. اون وقت نتیجهش این است که 10 بار او را از ظلمات به نور بیرون می آورد. در خواص صلوات کتابم نوشتم و روایاتم زیاده. از اذکاری که خیلی مهمه یکی همه صلوات است. اگر دارم وقتی بیکاری هی بگه، روایات زیادی داریم در اینجا. از به خدمت شما در زیارت جامعه کبیره هست که تو مفاتیح هست، و جعل صلاتنا علیکم و ما خصنا به من ولایتکم تیبن خلقنا. صلوات بر رسول خدا و بر اهل بیت رسول خدا نتیجه این است که تیبن خلقنا، انسان خلقش طیب میشه. و طهارتن لنفسنا، نفسش از رذایل پاک میشه، و کفارتن لذنوبنا، گناهان را تکفیر میکنه از بین میبره. امیدوارم انشاءالله صلوات که دیگه آسان‌ترین ذکره و خیلی منافع زیادی داره. رسیدیم به اینجا، عرض میکنیم که در این دعا دارد عدم یا سیدی عملی و ساع عملی. اینم توجه داشته باشیم که در این دعاها این که ما به خدا اوصاف چیز میگیم، مثلا فضل میگیم، رحمت میگیم، رعفت میگیم، اینها صفات الهیه است، اسماء حسنا الهی است. یعنی ما هم باید از این صفات را در برای خودمون تحصیل کنیم، یعنی ما متخلق بشیم به اخلاق الهی. اون چی که در خدا میگیم خوبه، ما هم اونا را به یه نحوی در نفس خودمون تحصیل کنیم. ما هم کریم بشیم، ما هم حلیم بشیم، ما هم عفو داشته باشیم، ما هم تفضل داشته باشیم، از رخ ما هم از رخ اغماز کنیم از بدیهای دیگران، ما هم حلم داشته باشیم. این صفات خوب را ما هم تحصیل کنیم. هر قدر صفات الهی را داشته باشیم، اینقدر به خدا نزدیکتر میشیم، نفسمون پاک بشه و صفات بد در ما نباشه، حسد نباشه، بخل نباشه، اون وقت اینقدر هم به خدا قهرن نزدیکتر میشه. خب در این جمله دارد عدم یا سیدی عملی، خدایا عمل من، آرزوی من بزرگه، خیلی آرزوهای طول دراز داریم. آرزو بده، این اخوف ما اخاف علیکم اتباع الهوا و طول العمل. اون چی که از همه چی بیشتر برای شما میترسم، کلام امیرالمومنین سلام الله علیه، این است که اتباع الهوا، دنبال هوای نفس برید، اون چی که دلتون میخواد عمل کنید، و طول العمل، آرزوهای دراز داشته باشید. این ممنوعه، آرزوهای دراز دنیوی. اما آرزوهای دراز معنوی چطور؟ آرزوهای دراز دنیوی از خدا هم آرزو داشته باشیم باز بد نیست. از خدا بخواهیم خدایا من عملم، آرزویم خیلی دراز است. من اینجا نوشتم که اون چیزی که انسان برای رسیدن به مطالب مادی داره، معنوی داره، او را میگن آرزو. و انسان قهران با آرزو زنده است دیگه، دنبال اسبابش، دنبال وسائلش میره. نوشتن که انوشیروان پادشاه ایران رد میشد، دید یه پیرمردی درخت زیتون میکاره. انوشیروان اسبش نگه داشت، گفت پیرمرد چیکار میکنی؟ گفت چه قربان، درخت زیتون مینشانم. گفت تو پیری، فردا پس فردا مثلا میمیری، درخت زیتون 10 سال طول میکشه میوه بده. یه حرف خوبی زد. گفت قربان، کاشتن خورده ایم، میکاریم بخورن، نه خودم بخورم. ما کاشتن گذشتگان ما خوردیم، ما هم باید بکاریم، آیندگان بخورن. فقط خودم نیستم. انوشیروان خوشش آمد، یه پول بیشتر. گفت قربان، درختای مردم بعد از 10 سال ثمره بدهن، درخت من امسال ثمره داد. خوشش آمد، یه پول دیگه داد. گفت قربان، درخت زیتون هر کسی سال 1 میوه میده، درخت من 2 تا میوه داد. انوشیروان یه پول داد، اسبش دوانید. گفتم چرا؟ گفت این پیرمرد اینقدر شیرین حرف میزنه، میترسم خزینه من تمام بشه، گنج من تمام بشه. خب انسان یه در فکرش خودشه اینجوره، اما فکر اگر این باشه که دیگران استفاده کنن، این بد نیست. انسان فکرش دیگران باشه. به ما گفتن هیچ وقت خودمحور نباشید، همیشه دیگران را در نظر بگیرید. وقتم داره تمام میشه، اما یه قصه میخوام بگم، این با این خاتمه بدم. معاویه بن ابی سفیان یه مرضی داشت، مرضش امروز خیلی مرض داشت، یه مرضش این بود که اصحاب امیرالمومنین علیه السلام را اونا که معروف بودن گیر میورد با اونا حرف میزد که ببینه اینا با امیر المومنین علاقه شون چقدره. مکه رفته بود گفت اینجا تو این مکه یه خانمیه، او را پیدا کنید، یه زنیه، او را پیدا کنید. این قصه که از میکنم خیلی از بزرگان تاریخ نوشتن را رفتن خانم را پیدا کردن، آدرس دادن، رفتن پیدا کردن، یه زنی چاقه سیاه چهره بود، متوجه شد دیگه زن چاقه سیاه چهره بود. معاویه تا این دید گفت که دخترهام میدونید تو را چرا احضار کردم؟ آخه موردقین عرب میگن سیاه ها از اولاد حام ابن نوح هستند، یعنی تنه میزنن. گفت دخترهام میدونید شما را چرا احضار کردم؟ این زنه گفت لا یعلم الغیب الا الله، من چی بدونم؟ اما گفتی که دخترهام معاویه تو من هر دو از اولاد عربیم، از یه نژادیم، تو پسرهام هستی، منم دخترهام هستم، فرق نمی کنه. دید نه این زنه حرف بلده بزنه. گفت که میدونی چرا تو را احضار کردم؟ گفت نه، غیب را خدا میداند. گفت میخوام ببینم لمه احببت علیم و ابغستنی و والیت علیان و آدیتنی، دو تا سوال کرد. چرا احببت علیان، علی را دوست داشتی و ابغستنی، من دشمن داشتی، و چرا با علی موالات کردی، یعنی او را یاری کردی بر علیه من مردم را تحریک کردی. این زنها از زنها بوده که در سیاست دخالت میکرده و بر علیه معاویه کار میکرده. این زن گفت معاویه علی مرد رفت، تو هم دیگه به خر مراد سوار شدی، ول کن سوالات چیه میکنی؟ از توت گذر. گفت نه، باید جواب بدی. گفت احببت علیاً، من هر وقت این تاریخ را میخوانم، مکررم بخوندم، من میخوانم از این فرهنگ زن و این فهم زن تعجب میکنم واقعا. گفت احببت علیاً لعدلهی فی الرعیه و قسمهی فی السویه، علی را دوست داشتم برای خاطر این که عادل بود، بیت المال را حیف میل نمیکرد، حق هر کس را به خودش میکرد، و با تو دشمن هستم، بدم میاد برای اینکه تو ظالمی مقابل او هستی دیگه، تو بیت المال را حیف میل میکن. اما با علی موالات کردم برای اینکه روز عید قدیر رسول خدا ولایت علی را بر ما الزام کرده، فرموده که اللهم وال من والا و آدمن آدادی بود. ماری خیلی ناراحت شد، یه دو تا جمله گفت که بده، من ترجمه نمی کنم ولی خب عربی هم بگم شما متوجه دیگه. گفت که فلدالک ربت عزیزتک و عدم تدیاک، اینو گفت این زنه. گفت که معاویه همه مادر تو را می گفتند، تو هم به من میگی؟ معاویه دید که زنه زبانش باز بشه، خدا نکنه دادن یه نقطه های ضعفی داشته باشه دیگه، میترسه. گفت نه خانم، ما نظر بد نداشتیم، این چیز خوبی بود. گذشت. گفت علی را دیدی؟ گفت دیدم. گفت چگونه بود؟ گفت چنا بود، انسان دلش روشن میشد. آخر رسید به اینجا، گفت که از من چیزی بخواه. گفت میدی؟ گواره. گفت 100 تا شتر میخوام، یعنی زمان واسه 100 تا تریلی میخوام، ما چیزی کمی نخواسته، برای که شتر اون وقت هر یک شتری مثل یک تریلی بود. گفت که میخوای چه کنی؟ 100 تا شتر پیل ازم میخواد چه کنه؟ اینجا نظرم از نظر اینجا. گفت با شیر این شترها بچه ها و پیرهای قبیلم را، نه خودم را، بچه های خودم و قبیلم را و پیرمردها را، ضعیفها را، مریضا را حفظ می کنم و با عایدات شترها، با بچه های اونا، با کرایت پول می گیرم از اینا، میان قبیلم اختلاف بیفتد پول می دهم اصلاح می کنم. دقیقا چندی فرهنگی چرا تر داره. آرزوها چقدر فرق میکنه. معاویه هم گفت که خب این 100 تا شتر را بهت بدم، به اندازه علی مرا دوست میداری؟ گفت لا والله، نه قسم به خدا، اودونا شما پایین تر را تمنی کن، مثل علی که نمیتونه بشه. گفت دادم، برو بگیر، ولی بدان علی زنده بود بهت نمیداد. چه گفت؟ گفت علی قصد، حالا من تعبیر میدونه، والله علی یه موی شتر رو به من نمیداد، چون نمیداد یعنی خوشم میمد، چون علی بیت المال مسلم رو میسید نفله نمیداد که حق حساب داشت، نمیتونه من ستا شتر میداد، موی شتر هم به من نمیداد. منظور در آمال، آمال بد اینه که انسان خود محور باشه، برای خودش باشه، آمال دنیوی باشه، ولی انسان آرز داشته باشه، خدا من پول داشته باشم مسجد بسازم، پول داشته باشم بیمارستان بسازم، پول داشته باشم به فقرا برسم. بد نیست که، البته عمل و آرزوی تنها کافی نیست، دنبالش را بفته کار بکنه. و السلام علیکم و رحمت الله.